بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. برنامه کنکاش رو خدمتون تقدیم میکنیم. 16 روز از آغاز عملیات نظامی آمریکا و انگلیس در عراق گذشته است و ما در 16 روز گذشته در خدمتون بودیم با هدف ارائه آخرین خبرها و تحلیلها. اما در 24 ساعت گذشته در فاصله دو برنامه ما تحولات جدیدی در صحنه عراق رخ داده. خبرها حاکی از این است که نیروهای مهاجم به چند شهر جنوب عراق سرانجام وارد شدند، از جمله شهرهای سماوه، کربلا، نجف و ناصریه، و ظاهرا در حومه بسره هنوز درگیری‌های ادامه داره. اما نیروهای مهاجم از سه محور به بغداد هم نزدیک شدند. فرودگاه بغداد صحنه درگیری‌هاست و یکی از اتفاقات مهم این است که اکثر ناظران و تحلیلگران از ضعف حضور گارد جمهوری عراق در حومه بغداد ابراز تعجب کردند. از طرف دیگه این تصور به وجود آمده که احتمالاً تله‌های مرگ در داخل بغداد تعبیه شده. پنتاگون دیشب اعلام کرد که صحنه‌های اصلی جنگ و قسمت دشوار جنگ تازه آغاز شده است و این دقیقاً همون محوری است که در طول 16 برنامه گذشته ما هم دنبال میکردیم و تحلیلگران برنامه ما هم بهش اشاره داشتند. همون نکته بسیار مهمی که دیگه از این به بعد رفته رفته مطرح است بحث آینده عراق و آینده منطقه است. عده‌ای در مورد برنامه ریزی های آمریکا و انگلیس در منطقه بعد از تحولات عراق یا بعد از کنار رفتن صدام حسین یا کنار گذاشته شدن اون صحبت میکنند که بحث دیروز ما تحت عنوان رولت روسی میخواست به همین محور بپردازه که به علت زیغ وقت نتونستیم بحث رو به پایان برسونیم. امروز بحث رولت روسی یا طرح آمریکا و انگلیس برای آینده عراق و منطقه رو از زاویه خطرپذیری اون و خطر داشتن اون برای منافع طرفهای مختلف دنبال میکنیم. اگر بیننده برنامه امروز کنکاش باشید. میهمان برنامه که به سوالات ما و شما پاسخ خواهند داد آقای دکتر عباسی، استاد محترم دانشگاه، استراتژیست و کارشناس مسائل بین المللی، که مثل همیشه تشکر میکنم از حضورتون، از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید، به خصوص در 16 روز گذشته که دیگه عید و تعطیلات و 13 بدر و همش تحت شعاع برنامه قرار گرفت. خیلی متشکرم. بحثی که دیروز شروع کردیم به عنوان رولت روسی، حالا به اینجاها رسید که روند دموکراتیزاسیونی که در عراق مورد نظر آمریکا و انگلیس هست یا دموکراتیزه کردن حکومت و به هر حال نظام سیاسی در این کشور، البته با کمک قوای نظامی، موشک‌های کروز و امثال اون، سرانجام به کجا می‌انجامه و اصولاً این نحوه استقرار دموکراسی از بالا مبتنی بر چه تئوری، چه دکترین و چه مسند و سکوی؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون و همچنین بینندگان عزیز برنامه. خب پیرو بحثی که جلسه گذشته داشتیم در خصوص نظام خطرپذیری روند دموکراتیزاسیون، چون دیگه بحث شعار قبلی که خلع سلاح عراق بود کاملا فراموش شد، مشخص شد که این یک بهانه بود، و امروز بحث عراق آزاد و آزاد کردن عراق و فرایند دموکراتیزه کردن عراق و به تبع اون دموکراتیزه کردن کشورهای منطقه در دستور کار آمریکا و انگلیس هست. ما برای مقابله آمریکا با عراق سه تا سناریو رو گفتیم که بیشتر از اون وجود نداره، چاره‌ای ندارن جز اینکه یا برای حذف صدام تلاش کنن، یا برای حذف صدام و حزب بعث در سناریو دوم یا در نهایت رو در روی مردم عراق قرار بگیرن. در این سه تا سناریو که زمینه برخورد نظامی بود، برای آینده عراق هم همین سه تا سناریو داره تاثیر میگذاره.
ببخشید این سه سناریو ظاهرا الان هر سه در
دستورش در دستور کار، یعنی اشتباه آمریکایی ها این بود که بایست خودشون رو معطوف میکردن به حذف صدام، در نهایتاً در نهایت حزب بعث، یعنی حزب بعث و صدام رو از مردم عراق جدا میکردن، سعی میکردن بین اینها فاصله ایجاد کنن و به گونه عمل کنن که مردم عراق پشت سر آمریکایی ها قرار بگیرن، همراه آمریکایی ها باشن. ولی ابتکار عمل رو صدام به عهده گرفت به این معنا که آمریکایی ها رو درگیر کرد با مردم عراق، لذا هر قدر آمریکایی ها بیشتر در واقع موشک باران میکنن، گلوله باران میکنن، بمباران میکنن، وارد شهرها میشن، با مردم برخورد میکنن، حالا که درگیری طولانی شده، امروز روز 17 هست، در طول این چند روز به مرور برق شهرها قطع میشه، آب قطع میشه و مردم دچار مشکل میشن، در اثر این خسارت ها، تلفات ها، ناامنی ها و برخورد های بدی که در واقع سربازان آمریکایی و انگلیسی از ترس عملیات انتحاری بعضی از نیروهای طرفدار صدام دارن، لذا رو در روی مردم قرار گرفتن.
ظاهرا با خروج مجروحان کودک و زن هم بله. مخالفت کردن
به شدت. حالا حساب بفرمایید شما این نکته رو که حذف صدام تبدیل شد به حذف صدام و حزب بعث در سناریو دو، یعنی حزب بعث هم به کمک صدام آمد، نتونستن صدام رو از حزب بعث جدا کنن، بعد حزب بعث و صدام رو نتونستن از مردم جدا کنن، عمیقاً امروز رو در روی مردم قرار گرفتن. این کار رو صورت داد صدام هزینه اینها رو بالا ببره. لذا ما برای بعد از صدام هم شرایط بعد از صدام، یعنی بعد از این دیکتاتور بغداد، این سه وجه رو در مد نظر باید داشته باشیم. ببینید اگه به خاطر داشته باشید زمان درگیری آمریکا در افغانستان، من یک نکته رو تأکید کردم، آمریکایی ها اگر بن لادن و ملا عمر رهبران القاعده و طالبان رو بگیرند در اثر درگیری که شروع کرده بودن بمباران های افغانستان رو، بودنشون در منطقه توجیهی نخواهد داشت. یعنی میگن آقا شما القاعده رو رهبرش رو گرفتید، رهبر طالبان رو هم گرفتید،
کارتون تموم شد.
اما ببینید برای ادامه حرکت ها لازم بود این دو نفر از صحنه محو بشن، گم بشن. حالا یک روزی که تاریخ مصرفشون تمام شد، آمریکا حتما پیداشون میکنه. اگر در واقع مسببین اصلی 11 سپتامبر رو میخواست پیدا کنه، بایستی اینها رو میگرفت و پس تا اینجا ناکار. درسته که هدف آمریکا اشغال افغانستان و دسترسی به آسیای میانه بود،
ولی 11 سپتامبر رو به
هدف اصلی در واقع که به مردم اعلام کرده بود به افکار عمومی این بود که میخوام اینها رو بگیرم و هنوز نگرفته. لذا امروز که بعضی درگیری ها در جنوب افغانستان شدت گرفته و تازه داره آمریکا مشکلاتش در افغانستان شروع میشه، چون آمریکا مشکلاتش در ویتنام 2 بعد از ورود به ویتنام آغاز شد، حالا الان بیش از 1 از حضورش در افغانستان میگذره، تازه مشکلات آمریکا داره تو افغانستان شروع میشه. ببینید مدام گفته میشه که اینها باقی مانده ها و عقبه های نیروهای طالبان و القاعده هستن که دارن موشک بارون میکنن مناطقی رو که نیروهای آمریکایی مستقرن. پس ببینید هنوز توجیه داره، یعنی هنوز به بهانه زنده بودن گروه القاعده و طالبان آمریکایی ها میتونن اقداماتشون رو دنبال کنن. همیشه هم افراد درجه 2 و 3 طالبان و القاعده گیر میفتن، یا وزیری از کابینه طالبان یا نفرات طراح و سیاست گذار در حوزه عمل القاعده.
سو عراق هم همین اتفاق فکر می‌کنید؟
یکی از سناریوها ممکن اینه، یعنی
صدام حسین و یارانش میتونن
فضایی که در آینده برای آمریکا متصوره، بالاخره صدام اگر امروز حذف بشه یا 10 دیگه که موجب خوشحالی مردم عراق و خوشحالی ملت‌های پیرامونی کشور عراق و همه مردم جهان خواهد بود که یک دیکتاتور حذف بشه، یه اتفاق ظریف ممکنه بیفته. در اون صورت فقط آمریکا میماند و آنچه که دیگه نمیتونه ادعا کنه اینا عقبه های حزب بعثن دارن خراب میکنن تو درگیری های توی شهرها و اینا. پس آمریکا در یک موقعیت متناقض نما و پارادوکسیکالی گیر کرده، یا باید کاری کنه صدام فرار کنه، درگیری هایی به وجود بیاد، بعد مدام در 1 آینده 2 آینده برای تثبیت اوضاع عراق توجیه داشته باشه که اگر تو کوههای شمال عراق درگیری وجود دارد معلول عمل باقی مانده های در واقع صدام هست، و اگر در هورهای جنوب و باتلاق‌های جنوب هم گروه های چریکی بودند و مقاومت های صورت گرفت، یا در درون شهرها کسانی عملیاتی علیه نیروهای آمریکایی انجام دادن، این قابل توجیه باشه. اما طبیعتاً این اگر نه به حذف صدام بیانجامه که طبیعتاً روند بیشتر خواسته افکار عمومی در جهان امروز اینه، خواسته افکار عمومی خود عراق امروز اینه که صدام حذف بشه، یعنی صدام واقعاً حذف بشه، حزب بعث واقعاً حذف بشه. خب در این صورت که حذف صدام و بعث زدایی صورت بگیره، برای این منظور آمریکایی‌ها بعد از این مقطع مشکلاتشون شروع میشه، یعنی مشکلات بازسازی اونجا، مشکلات در واقع رسیدن به مردم، و وقتی خودشون میمانند و مردم عراق دیگه کسی نیست، یک لولو که ازش بترسونن به اصطلاح مردم ده. عراق رو وقتی نباشد، اون روز مشکلات ایالات متحده اونجا جدی خواهد بود. لذا فرایند دموکراتیزاسیون و فرایند تجویز دموکراسی، چه از این مدل که آقای گارنر رو به عنوان مسئول بذارن، چه کسی در واقع غیر نظامی خود عراقی رو بگذارن، ائتلافی صورت بدن، چه عراق رو تجزیه کنن، تمام این سناریوهای آینده عراق، تمام فضای به اصطلاح دموکراتیزه کردن عراق بعد از صدام بستگی به سناریوهای احتمالی این داره که عراق رو تجزیه کنن. میتونن یه احتمالم این باشه که جنوب عراق رو جدا کنن، اون مداری که الان پرواز ممنوعه، تا همین منطقه هله، از شمال هم تا تکریت رو آزاد کنن، بعد این منطقه وسط رو بگذارن دست صدام بمونه، یک استخوان لای زخم و سازمان ملل رو مستقر کنن، بین اینها قسمت جنوب عراق تجزیه شده نفتش رو صادر کنن، قسمت شمال عراق هم تجزیه شده نفتش رو صادر کنن، دو تا دولت محلی دست نشانده تو اینها بگذارن، بعدم بگن ما متوقف کردیم به بهانه بودن صدام، همچنان پیرامونی ها رو از بودن صدام بترسونن. و
خب فرایند تجزیه عراق آیز ترباسی یه مشکل دیگری ایجاد میکنه بله. و به بخش دیگری از اهداف و شعارهای آمریکا لطمه میزنه، چون آمریکایی‌ها صحبت از تغییر نقشه سیاسی منطقه، دموکراتیزه کردن روابط تمام کشورهای منطقه بله. استقرار دموکراسی در کشورهای منطقه، از این صحبت‌ها هم کردن. دیروز شما اشاره داشتید، رسیدیم که مطرح بکنید، برنامه تمام شد وقتش، و اون بحث مشکلات آمریکا بعد از پایان سناریوی عراق بود. یعنی بعد به فرض اینکه حالا ما فرض میگیریم بر اینکه در عراق صدام حسین حذف بشه، حزب بعث حذف بشه، فرایند دموکراتیزاسیون انجام
یک کشور دموکرات به وجود بیاد
بله، حالا با هر فرمولی هست، حالا جنرال گارنر بیاد، سازمان ملل بیاد، هر کی بیاد، بعد از آن چه بعد از آن چه اتفاقی در کشورها خواهد افتاد. دیروز آقای تونی بلر نخست وزیر انگلیس اعلام کرد که هیچ طرحی تا این لحظه برای کشورهای دیگر منطقه وجود نداره، چون مستقیم به ایران و سوریه هم اشاره کرد. اما نظر شما چی؟
خب با توجه به طرحی که آقای رامسفلد اعلام کرد، ما برای 10 سال آینده میخوایم این جنگ رو ادامه بدیم، و فرایند دموکراتیزاسیون رو آقای پاول چنی و خانم رایس و خود آقای بوش مکرر اعلام کردن، این نکته مهمه که اینها میخوان مبتنی بر دکترین دومینو که اگر مهره اول حذف شد و افتاد بقیه مهره ها هم حذف بشه، مد نظر دارن دولت های عرب منطقه رو یکی پس از دیگری تغییر بدن. بالاخره آقای فهد 20 ساله که هستش، آقای در واقع حسنی مبارک در مصر بیش از 20 ساله، تمام اینها عمر حکومتاشون از 20 سال بیشتره، حکومتایی که یک نفری اداره شده و همه دوستای آمریکان، تصمیم دارن اینها رو که بازمانده های دوران جنگ سرد بودن، اون ساختار سیاسی گذشته، تغییر بدن. حکومت های جدیدی متأثر از دموکراتیزه کردن کشور عراق، بقیه این کشورها رو هم به دموکراسی برسونن، دموکراسی تجویزی. نکته مهم اینه که این بیشتر به یک رولت روسی شبیه. ببینید در واقع رولت روسی یک قمار مطلقی است که برد مطلق، باختم مطلق، هیچ چیز وسطی وجود نداره. یعنی شما در یک مسابقه رولت روسی می‌بینید که دو تا در واقع تیرانداز که در یک قمار شرکت کردن، در این رولورها توپی رولور رو باز می‌کنن، گلوله‌ای رو داخل اون می‌گذارن، یک گلوله می‌بندن، توپی رو می‌چرخونن، معلوم نیست که این گلوله الان مقابل لوله قرار گرفته یا نه. خب اینا می‌گذارن بغل سر خودشون و تو این مسابقه می‌چکنن، یا به طور مطلق اون در واقع چخماق اسلحه اونجایی قرار میگیره که اصلا گلوله نیست، لذا برد مطلقه، یا اگر در مقابل گلوله قرار گرفت و شلیک کرد، به چاشنی گلوله خورد، مغز طرف پریشان میشه و متلاشی میشه
و باخت هستی.
و باخت اون هم چه نوع باختی؟ باختی که دیگه امکان بیرون آمدن از این حوزه شکست وجود نداره.
حالا این چه شباهتی داره با این؟
شباهت اینقدر اینه که اگر آمریکایی‌ها در حوزه دکترین دومینو، این که صدام هست شد به سرعت فهد، مثلا امیر کووید، امیر بحرین، یکی یکی این کشورها دموکرات بشن و نظام جدید جهانی رو بپذیرن، فرایند دموکراتیزه کردن این کشورها محقق بشه، مصر نمیدونم همینجوری برید تا مراکش تا لیبی، اگر این یک شکل خاصی صورت بگیره با طرح بسیار مناسبی، ممکنه بتونن توی پروسه 10 ساله این کار انجام بدن با برد مطلق. بعدم بگن آقا برای 50 سال آینده، 60 سال آینده، 100 سال آینده صورتمندی جهان رو در این منطقه اصلاح کردیم، حل شد و دولت‌های دموکرات افرادی رو دموکراسی شبیه دموکراسی در واقع ترکیه به وجود آوردیم و مردم خودشون رأی دادن و حکومت دست نشانده ما بود، همراه ما بود، ولی باز هم به رأی مردم. اما یک بار هم معکوس این میشه، یعنی ممکنه شلیک به مغز در واقع دوستان آمریکا و به مغز خود آمریکا بشه، یعنی در این قماری که آمریکا رو انداخته. فرض بفرمایید که در اثر فشاری که الان داره توی عراق میاره، تلفات مردم عراق بالا بره، سفارت مردم عراق بالا بره، نفرت از مردم عراق، روحیه مذهبی مردم تحریک بشه مواجهه کنن. امروز هم پرچم های فلسطین، قبلا فقط راهپیمایی های دنیا بود، امروز پرچم های عراق هم کنار پرچم های فلسطین قرار گرفت. دولت های دست نشونده کشورهای عربی متأثر از فضایی که ایجاد کردن، چون در واقع مبتنی بر خواسته های مردمشون عمل نمی کنن و دارن همراهی می کنن با آمریکا، چون بالاخره دولت اردن داره همراهی می کنه با آمریکا، دولت کویت، دولت بحرین، دولت قطر، دولت امارات، بعضا دولت عربستان، دولت مصر، اینا دارن به نوعی همراهی می کنن با آمریکا. حالا استثناء دولت لیبی و دولت سوریه رو بذاریم کنار، تقریبا دولت عربی بقیه به نوعی جست گریخته دارن با آمریکا همراهی میکنن. خب در اثر این خشم فروخورده‌ای که جوانان این کشورها در خودشون جمع کردن و در طول دوران 50-60 سال گذشته به دلیل همراهی آمریکا با اسرائیل علیه فلسطین، کشورهای عربی و اسلامی یک خشم و یک بغض فروخورده‌ای دارن.
حالا رویداد مهمی هم نبوده که این خشم بترکه
و خودش رو بله
انقلاب چیزی هم نبود.
لذا این در این الان وضعیت به وجود آمده که ممکنه هر لحظه در اثر بیشتر شدن کشت و کشتار در عراق و بیشتر شدن این فاجعه، یک باره یکی یکی این کشورها عین حباب، چون دولت‌هاشون بسیار متزلزلن. ببینید این دولت‌ها الان جلوی راهپیمایی‌ها رو نمی‌گیرن که علیه آمریکا اقدام صورت ندن یا سفارت آمریکا رو. ببینید در یمن
از روی خودشون بردارن بندازن روی
شما. ببینید در یمن وقتی نزدیک میشن به سفارت آمریکا، پلیس یمن 4 نفر از تظاهرکنندگان رو کشت. شما در نظر داشته باشید در یک چنین فضایی اگر این بغض‌ها بترکه و این دولت‌های متزلزل، حکومت‌های متزلزل متلاشی بشه و واژگون بشه، اینجا آمریکا نه تنها سود نکرده، بلکه معلوم نیست اون گروه‌ها و جریان‌هایی که اون موقع به شکل خیلی افراطی، بالاخره این خشم فروخورده یک دفعه منفجر میشه، انقلاب‌ها هم یک خشونت‌های خاصی رو در اون روزهای اولشون برمی‌تابن. لذا ببینید کشورها یکی پس از دیگری اون دکترین دومینو که قرار بود مهره اول که صدام بود حذف شد، یکی پس از دیگری مهره های کهنه سیاسی منطقه متأثر از استعمار نوین بودن حذف بشن. حالا برعکس میشه، یک کشور که درش تحولی به وجود بیاد، دولتش بتونه سرنگون کنه، این کشور بغل دستیش هم یاد میگیره، به سرعت جوان ها میریزن و یکی پس از دیگری مهره های ایالات متحده اینجا کار رو دست میدن. و عنایت داشته باشید این همونی بود که عرض کردم، یعنی آمریکا اومد در واقع ابروی طرف رو درست کنه تو منطقه، چشمش هم کور کرد، آمد عراق رو حذف کنه، یکی یکی کشور منطقه رو به شرایط دموکراتیزه شدن برسونه، با حذف در واقع غلط صدام و بد عمل کردن باعث میشه تمام کشورهای منطقه متاثر از این فضا، انقلاب درشون صورت بگیره و دیگه این اختیار دست آمریکا نیست صحنه رو بتونه کنترل کنه.
ده.
اینجاست که آمریکا در واقع داره با رولت روسی بازی میکنه، یا برد مطلق
یا باخت مطلق.
یا باخت مطلق.
حالا این همه بستگی داره به نوع نتیجه، به نتیجه نه، به نوع نتیجه‌ای که از جنگ در عراق
یا نوع عملکرد در عراق،
نوع عملکردی خواهد بود. یعنی زمان هست، نوع برخورد با نیروی نظامی هست، رفتن یا نرفتن صدام حسین هست، یعنی فرار کردن یا ماندن،
میزان مطلوبیت و محبوبیت آمریکایی‌ها در داخل عراق
هست و نوع مقاومت مردم بسیاری، نوع این نتیجه تعیین کننده حرکت‌های بعدی هست. آقای دکتر عباسی در مورد موانع به طور کلی فهرست موانع صحبت خواهند کرد، بعد از اون که ما صدای بیننده عزیزمون رو که در ارتباط هستن بشنویم. سلام عرض میکنم خدمتتون. من سلام میکنم، اگر صدای من رو میشنوید خوشحال میشم صداتون رو بشنوید.
بله سلام عرض میکنم به دکتر عباسی، خیلی ممنون، متشکرم از برنامه‌تون، واقعا ما رو روشن میکنید. سوالی داشتم در مورد خسارتی که صدام به ملت ایران و در اون سالهای 8 سال جنگ، حکومتی که بس سر کار میاد، این روزها صحبت از این هستش که حکومت بعد از صدام خسارت رو ایران از اونها تقاضا میکنه و به ملت ایران تقدیم میکنه. آیا این در جریان کار هست؟ آیا این حکومت دست نشانده آمریکا خواهد بود یا حکومتی هستش که به کمک ملت مسلمان عراق به وجود میاد؟
خیلی متشکر جناب آقای رحیم، بیننده عزیز از شهر نیویورک. انشاءالله باز هم صداتون در این برنامه بشنویم. ظاهرا آقای دکتر خرازی وزیر امور خارجه در مصاحبه اخیرشون به این نکته و ضرورت تعهد دولت بعدی عراق به بدهی های خودش به ایران تاکید داشتن. آدیتو بفرمایید شما.
بله خب تشکر میکنیم از حسن نظر شما و اهمیت شما نسبت به در واقع منافع ملی کشور. همونطوری که بارها اشاره کردیم، این موارد با رفتن حکومت ها و دولت ها مفاد قراردادهای بین المللی تحت شعاع قرار نمیگیره. یعنی دولت بعدی حتی اگر در اثر انقلاب، در اثر کودتا، در اثر هر حتی اگر دست نشانده آمریکا باشه، به دلیل اینکه مفاد بین الملل، مفاد قوانین و قراردادهای بین المللی تو این زمینه ها، چون این کشور میخواد با ما رابطه داشته باشه، یعنی اون دولت بعدی که آمد آیا میخواد مثلا به خاطر اینکه بدهی ها رو نداد میخواد با ما رابطه سیاسی، رابطه فرهنگی، رابطه اقتصادی و مراودات امنیتی و غیره نداشته باشه؟ مگر دولتی که الان آمریکایی ها در افغانستان سر کار آوردن ارتباط با ایران نداره و هر جهت به دلیل ارتباطش با ایران بایستی مقررات و قیود رو بپذیره؟ فرض کنید در قضیه رود هیرمند و حلیل رود و منطقه مربوطه، آب اون رودخونه وقتی توسط اونجا بسته شد یا خشک شد و وارد استان سیستان و بلوچستان ما نشد، سیستم دستگاه دیپلماسی کشور فعال شد، باشون بهشون فشار آوردن و مبتنی بر مفاد و قراردادهای بین المللی مجددا اون رودخونه جریان پیدا کرد.
آدیش یه اشاراتی هم در صحبت بعضی از مقامات آمریکایی
بله.
بوده و مقامات انگلیسی بله. هر دو بوده که باید بعد از این قضیه مسئله بدهی‌های عراق به ایران هم مورد بررسی قرار بگیرید. اشارات رو من دیدم.
حالا این بخشش برمیگرده به این که در واقع در حوزه فروش نفت عراق، در حوزه معاهدات و قراردادهایی که میشه بعدن، چون بالاخره یه دورانی که میخوان سازندگی صورت بدن، قطعا نمیشه در دوران سازندگی از کشوری که ویران میشه در اثر جنگ توقع داشت. اما به هر جهت همین که این حق و حقوق مکتوب بماند و محفوظ بماند، اگر این نسل هم نگرفت، نسل بعدی ما این حق و حقوق داشته باشیم. لذا دست سیاست خارجی جمهوری اسلامی میلیمتری از این موضع پایین نیومده و همچنان در واقع مصر به این هست که این تضمین بشه. لذا این کاملا مد نظر هست و جای هیچ نگرانی
و ما خوشبین هم هستیم. یعنی همونجوری که بنده عرض کردم، از اظهار نظرهایی که شده به نظر میاد که در دستور کار دولت بعدی باید باشه این مطلب. خدمت بیننده دیگری که در ارتباط هستن سلام عرض می‌کنم.
سلام آقای عبدالرشیدی، آقای دکتر عباسی،
خیلی متشکرم.
سلام، من سهرام هستم از لس آنجلس.
بله آقای سهرام، خب خوبه، بفرمایید، خواهش می‌کنم.
و این البته بعدش بگم این اشخاصی که در کاخ سفید هستن که دیگه یعنی جنایت رو دیگه از سرحدش گذروندن، این از بوش و رامسفیلد و اینا که هستن دیگه سلر و اینا
صداتون قطع و بست میشه. ببخشید،
با این جنایت هایی که کردن میخواستم آقای دکتر عباسی بپرسم که شما فکر میکنید که اگه اون ساعت آمریکا در بغداد مستقر بشه، یعنی من نمی کنم که بتونه به اون صورت مستقر بشه، مثلا به اون صورتی که مثلا نازی ها آلمان ها در فرانسه اونجوری مستقر شدن، فکر کنم عمرش خیلی کوتاه‌تر خواهد شد. اگه بخواد اونجا با پر مستقر بشه. من امروز داشتم خیلی از این طراقی‌ها رو می‌گرفت و مردا رو می‌برد. اگه بخواد این کارا رو بکنه کانسنتریشن کمپ رو مردم رو ببره ولی همون خون را بندازه اگه بخواد این کارو بکنه. و یکی همینی که می‌خواستم از شما بپرسم که اگه واقعا آمریکا در اونجا مستقر بشه به نظر من بس ایران خیلی خطر خواهد بود که همچین قدرت نظامی بیاد با این مرز زیادی که عراق با ایران داره بوده 800 اونجا رو به اون صورت اداره بکنه و اون تمام قدرت نظامیشو بیاره اونجا و برای ایران خیلی خطر خواهد. اگر به این توضیح بدید خیلی ممنون میشم.
بله چشم. جناب آقای شهرام بیننده عزیز از لس آنجلس خیلی متشکر. صداتون کاملا قطع و وصل شد و بعضی جا نامفهوم بود ولی موضوع سوال شما روشن بود. بله. فهمیدن اینکه ایشون نگرانن که یک دولتی بیاد آمریکایی. بله. نظامی در بغداد مستقر شه برای ما بد باشه. حالا خیلی بد شد.
خواهش میکنم. خب من سال نو رو به شما تبریک عرض میکنم. مجددا صدای گرم شما رو داشتیم توی برنامه و امیدوارم انشالله موفق باشید. همونطوری که شما فرمودید دغدغه اکثر هموطنامون هم در خارج از مرزهاست هم بعضا در داخل مرزها. ما 1200 کیلومتر با عراق مرز داریم، یعنی بیشتر از 800 کیلومتر. در این 1200 کیلومتر مرز زمینی و دریایی که با عراق داریم، یکی از حساس‌ترین بخش‌های مرزی ما محسوب میشه و طبیعتاً ایران حساس نسبت به اینکه چه کسی در اونجا روی کار میاد و اونجا در واقع آمریکایی‌ها میخوان چه کار انجام بدن. نکته بسیار مهمی که وجود داره اینه که همونطوری که اشاره کردم آمریکایی‌ها بد دارن عمل میکنن، یعنی انگار دارن قرار اینجا رو تخریب کنن برن. برای اینکه بعداً وقتی صدام حذف شد اینها اونجا میخوان حکومت کنن بایستی مطلوب باشن، بایستی محبوب مردم باشن. این به دور از فرمول سیاست و سیاست مداری است که کسی که قراره با مردم سر و کار داشته باشه اینقدر از مردم کشدار کنه.
حالا سطح تماس نیروهای آمریکایی با مردم عراق الان کمه.
بله بله
کمه، ولی تحمل مثلا یک تا پیک عبور حاملن توش سواری
اینو ندارن.
وای به اینکه این سطح تماس زیاد بشه.
حالا اتفاقا همین که گفتم صدام داره میکشونه اینها رو تو شهرها، شما هیچ مقاومت محکمی از ارتش عراق بیرون شهرها ندیدید. دارن آرام آرام میکشونن اینها رو، شهرها رو محاصره کنن. محاصره شهرها که طولانی بشه اینا برای گرفتن اینها باید وارد شهرها بشن. اینا میخوان کاری کنن که بیشتر با مردم عراق آمریکایی ها و انگلیسی ها درگیر بشن. من نمیدونم اینا هیچ استراتژی نمیتونن طراحی کنن، تاکتیکایی رو نمیتونن انتخاب کنن که اینقدر با مردم عراق درگیر نشن.
حساسیت های مذهبی دیشب گفته بود که ما به زودی از سلاح‌های غیر متعارف استفاده خواهیم کرد.
حالا هشداری بود که خب
ایجاد کرده در آمریکا.
تو طرفین میافتن تو این قضیه. حالا صدام که بقای خودش، بالاخره صدام و حمد دارن دعا میکنن زودتر حذف بشه. خب ببینید صدام که به آخر مرحله خودشه. برای اینکه هزینه آمریکایی‌ها رو زیاد کنه، هزینه منظور نه هزینه مادی، هزینه معنوی. ممکنه دست به استفاده از سلاح کشتار جمعی مثلا سلاح شیمیایی بزنه. آمریکا هم برای باز کردن گرای تاکتیکی متقابلا به این سلاح‌ها در استفاده از این سلاح‌ها دست بزنه. شما ببینید فاجعه چه خواهد شد. در اون صورت وقت آمریکایی‌ها بعداً مگه نمی‌خوان در این مردم حکومت کنن؟ طرح اولشون اینه که آقای جنرال گارنر رو بگذارن 5 سال مثل آقای مک آرتور که تو ژاپن 5 سال اداره کرد، کشور رو تثبیت کنه، بعد 5 سال بدن به یک شخص غیر نظامی، اون اوضاع رو تثبیت کنه، بعداً رفراندوم برگزار کنن و مردم خودشون رأی بدن و خودشون رو اداره کنن. ببینید توی این مدت قطع به یقین چهره‌ای که از آمریکا ارائه خواهد شد چهره‌ای نخواهد بود که مردم با اون همراهی کنن.
میگن اروپایی‌ها پیشنهاد کردن که جنرال گارنر یا هر آمریکایی دیگه در چارچوب مندیت یا مجوز سازمان ملل حکومت بکنه. این پیشنهاد
این بود اگر خسارت مردم بالا بره، زیر ساختای عراق بیشتر ویران بشه و مسائلی از این دسته وجود بیاد، قطع به یقین این طرح هم با شکست مواجه خواهد شد. این نکته بسیار مهمه. تبعات این برای ایران از این منظر خواهد بود که بالاخره ایران دو تا دشمن داره. یه دشمن داره به نام صدام، یه دشمن هم داره به نام اعضای کاخ سفید. قسم خوردن هستن آقای چینی، آقای پاول و آقای رامسفل یک سال گذشته اعلام کردن امیدواریم زنده باشیم و ریشه‌کن شدن این ملت، یعنی منظور ملت ایران رو ببینیم. لذا پس ما دو تا دشمن داریم الان رو در رو هم قرار گرفتن. حذف یکی یعنی حذف حزب بعث از خواسته های ماست. کسی بعدش نمیاد که صدام و حزب بعث حذف بشه. اما قدرت دومی که میماند یکی دیگه از دشمنان ملت ایرانی که مانده. هر نوع حرکتش اونجا و هر نوع عمل فرسایشیش با مردم عراق به ضرر آمریکایی هاست و متقابلا یک جورایی به سود ماست. از این جهت من بیشتر از اینکه حضور آمریکایی ها رو در عراق و این گردابی که براشون به وجود اومده، دیروز دوستی تماس گرفتن تو برنامه گفتن همواره گفته شده آمریکا در افغانستان و عراق تو گرداب گیر میکنه. من باز اعلام میکنم آمریکا برای اینکه ویتنام براش تبدیل بشه به گرداب 2 سال طول کشید از حضورش در اونجا، آرام آرام اونجا براش تبدیل شد به گرداب. فقط یک قلم در کتاب زنان در ویتنام که صدر هیئت رئیسه در واقع هوشیمین داده بود اینو کتابو منتشر کردن، اسناد و آمار و ارقام مربوط به این قضیه در دوران بودن آمریکایی ها در کشور ویتنام، ویتنام جنوبی، فقط یک قلم 400,000 زن روسی که در پادگان ها و سربازخونه های آمریکایی به کار مشغول شده بودن روی دست این کشور موند. لذا این سوابق از روحیه فرهنگ آمریکایی وجود داره و این در محیط های مثل کشور عراق یا افغانستان غیر جواب نمیده. از این منظر تبعاتش یعنی در دراز مدت آمریکایی زمینگیر میشن. من بیشتر از این که این رو مخاطره آمیز برای ایران بدانم، معتقدم همونطوری که آمریکا تو جنگ جهانی دوم کنار موند و سود صحنه رو برد، دیگران تو تنه قاره اروپا و آسیا با هم جنگیدن، قطع به یقین ایران هم باید کنار بمونه و اینجا دشمنی مثل صدام و حزب بس هست بشه و آمریکا هم متأثر از گردابی که بر خودش درست میکنه به نوعی قدرتش فرسوده و تضعیف شده. لذا خیلی جای نگرانی این چنینی نداره.
حالا یه نکته دیگه هم که توجه داشته باشیم بهش بد نیست، یه وقت صحبت از پیروزی سریع یا شکست سریع میشه، اما زمانی صحبت از پیروزی طولانی و
فرسایشی،
فرسایشی طولانی هم میشه، یعنی شکست هم میتواند فرسایشی و طولانی باشه. بیننده‌ای در ارتباط هم، سلام عرض میکنم و خوشحال میشم صداتون رو بشنم.
سلام علیکم آقای عبدالرشیدی و خود دکتر عباسی، امیدوارم حالتون خوب باشه و عید عزیز و نوروز باستانی رو به همه شما تبریک میگم.
متشکرم آقای حسن از سان فرانسیسکو، بفرمایید.
من سوالی که دارم، الان یه اختلافی شده بین آقای تونی بلر و بوش، پرزیدنت بوش، در مورد آینده عراق و این اختلاف مثل که یکی دو روز با هم دیگه این دو نفر ملاقات میکنن در شمال ایرلند و اختلاف به خاطر این که تونی بلر میگه که باید اول مسئله فلسطین رو جور بکنیم و یه سناریوی عجیبی پیش اومده. شما فکر نمی کنید که میخوان یک ذریع خونه های پریفاب در غرب عراق بسازن و ده سرها هزار فلسطینی رو بیارن اونجا؟ این سوال اولمه. و سوال دوم، از لحاظ رهبران عزیز ما در ایران، بین این دو دشمن ترجیح میدادن میدهن که عراق بغل ما باشه، صدام حسین باشه یا امریکا؟ من گوشی رو میذارم و به سوالات شما، به جوابای شما گوش میدم.
خیلی متشکر. بحث کوچ دادن فلسطینی ها و اصلا بحث امنیت اسرائیل مطرحه.
حالا چون سوال دومشون کوتاه‌تره، من اون رو قبلا پاسخ دادم. امیدوارم انشالله سوال خیلی خوبی رو شروع کرده باشید. عنایت داشته باشید که ما در طرز استراتژیک، ببینید توی افکار عمومی یه خوب یا بد وجود داره، خوب یا بد، ولی در طرز استراتژیک در سیاست 4 گزاره وجود داره: بدتر، بد، خوب و خوبتر. ما باید یه موقعی وقتی چیزا خوب هستن یا گزینه‌ها خوب هستن ببینیم کدوم خوبتر، خوبتر رو انتخاب کنیم، خوب رو کنار بگذاریم. در نسبت بین بد و بدتر باید بدتر رو کنار بذاریم، بد رو انتخاب کنیم. اگر به اختیار ایران بود، یعنی در واقع چاره نداشت جز این که بین صدام و آمریکا انتخاب کنه، صدام کم خطرتر از آمریکا برای ما بوده و دیگه ضعیف شده بود، صدام دیگه توانی نداشت
و بدون حمایت خارجی از خودش میشد برام.
بله، ولی الان بیشتر از این که، بالاخره ما که بازیگر صحنه نیستیم، الان اینها تصمیم گرفتن به عراق حمله کنن، هر کدوم از طرفین هم تلاش داشتن که پای ایران رو وسط بکشن و ایران کاملا هوشمندانه کنار ایستاد. حالا بین بد و بدتر، ما الان وقتی صدام حذف میشه به هر جهت باز یکی از دشمنان ما حذف شده. این یک هنر عملیاتی در طرز استراتژیکه که توانی رو که یه کشوری باید صرف کنه دشمنان خودش رو حذف کنه، این دشمنان به دست خودشون رو حذف کنن. لذا شاید صدام ضعیف شده کم خطرتر از آمریکا بود برای ما، اما به هر جهت خود همین هم حذف شده. آمریکا داره با دست خودش هم فرسوده و تضعیف میکنه، چون وقتی که صدام حذف شد جوابگوی نیازهای مردم نیست و به این نسبت صدمه خواهد خورد. اما سوال اول شما، یک طرحی در 10 روز گذشته خیلی داره تو رسانه ها مطرح میشه به نام نقشه راه. که این نقشه را طرح صلح اعراب و اسرائیل یا به نوعی فلسطینی ها و رژیم صهیونیستی. ابو مازن رو به عنوان نخست وزیر دولت آقای عرفات معرفی کردند و اصرار اسرائیلی ها اینه که گروه های فلسطینی باید با این فرد کنار بیان و در کابینه شرکت کنند.
یعنی مورد تایید اونا قرار گرفته.
احمد جبرائیل که نیروهاش فرماندهی کل جبهه آزادی خلق فرماندهی کل به رهبری احمد جبرائیل هست، به اضافه حماس و به اضافه جهاد اسلامی، این سه تا رسما اعلام کردن اصلا وزیر به این کابینه نخواهند داد و مشروعیت بهش نمیدن. این طرح توسط روسیه، اتحادیه اروپا به ویژه کشور انگلیس و آمریکایی‌ها طراحی شده و اجرای عمده این طرح به عهده ایناست. در این فضایی که متأثر از جنگ عراق و آمریکاست، دارن این طرح نقشه راه رو عملی می‌کنن. همین نگرانی که شما اشاره فرمودید عمیقاً در این حوزه وجود داره. یعنی کشور اردن و بخشی از در واقع غرب کشور عراق که بیابان‌های بسیار گسترده است، اینها رو با هم ادغام کنن، یک اردن بزرگ به وجود بیارن، فلسطینی‌ها رو کوچ بدن به این سو، منهدم کنن منطقه عمومی فعلی فلسطین اشغالی رو، از فلسطینی تهی کنن. و پلن کلی دوم اینه که در طرح تجزیه عراق، طرح از نیل تا فرات رو یک گام دیگه نزدیک بشن. اینا هم طرحشون عموما 50 سال است، یعنی 50 سال یه جای رو میگیرن میذارن، دو تا نسل میگذره در اثر جنگ ها و خون ریزی ها فراموش میشه، اصطلاحا میگیم در واقع شامل مرور زمان میشه. وقتی شامل مرور زمان شد، گزینه‌ای که اتفاق میفته اینه که دوباره 50 سال بعد جنگ دیگر رو راه میندازن. کمان که اشغال فلسطین 60 سال پیش شروع شده، الان به مرحله رسیدن که دارن بهش مشروعیت میدن. لذا این احتمال هم وجود داره. دلیل اختلاف آقای بلر و جورج بوش به دو دلیله. یکی به دلیل اینه که این طرح داره عقب میفته مکانیزم اجراش. دوم اینکه در بحث جنگ عراق ملت آمریکا و دولت آمریکا یک مقداری به هم نزدیکن، ولی بین ملت انگلیس و دولت انگلیس فاصله افتاده، در درون دولت انگلیس انشقاق ایجاد شده. بعد همین الان شرکت‌های وابسته به آقای دیک چنی به اصطلاح و دیگران الان دارن اونجا نفتی رو که هنوز در واقع تأسیساتش دستشون نیفتاده تو عراق، دارن بازسازیش رو بین خودشون تقسیم میکنن و این وسط داره سر انگلیسی‌ها از نظر سود مادی و مسئله جنبیش در واقع بی کلاه میمونه. لذا عمده اعتراض آقای بلر و کابینش به عملکرد بوش و این افتراقی که بین اینها ایجاد شده، حاصل اینه که سهم‌ها به یک نسبت مساوی تقسیم نشده. مردم انگلیس خیلی دنبال آقای تونی بلر نیستن. آقای تونی بلر موقعیتش متزلزل‌تره. لذا آقای تونی بلر داره دو تا کار میکنه. اولا به سرعت داره کار رو دوباره میکشونه تو سازمان ملل که از این به بعد کار زیر نظر سازمان ملل انجام بشه در عراق، و دوم هم این که برای اینکه مشروعیت به عمل کرده خودش بده و اسرائیلی ها و صهیونیست های جهانی رو پشت سر خودش داشته باشه، مسئله آنچه که نقشه راه نامیده میشه رو داره با جدیت عملی میکنه.
البته هرچی نیروهای نظامی آمریکایی انگلیسی به بغداد نزدیکتر بشن، به موازات اون عملیات سیاسی برای ترمیم چهره سیاسی و شکست سیاسی آمریکا انگلیس هم شدیدتر خواهد شد. در واشنگتن هم وزارت خارجه فعال شده، آقای پاول هم به اروپا رفته.
بله.
انگلیس ها زودتر فعال شدن، حالا با طرح این اختلافات در حقیقت میخوان موقعیت خودشون رو اصلاح بکنن.
بله.
امیدوارم پاسخ بیننده عزیز آقای حسن داده شده باشه. بیننده دیگری در ارتباطن که خدمتشون سلام از بکنن. صدای من میرسه به شما؟ من صدای شما نمیشنوم.
الو.
بله، صدا اومد. خیلی متشکرم.
ببخشید.
بفرمایید.
عباس هستم.
بله آقای عباس، حالتون خوبه ان شاء الله. بفرمایید.
عرض کنم بزرگتون، در مورد این گفتین که آمریکا رولت روسی شروع کرده و گفتین ممکنه که این مثلا کشورها همه انقلاب کنن و یا دموکراسی بشن. من معتقدم که اگه دموکراسی هم بشن، بازم به ضرر آمریکا، برای که الان ترکیه نمونهش. تنها پرابلمی که الان مسئله که داشت با اینا ترکیه بود، به خاطر دموکراسیه. یعنی اینا تمام مردمشون حالت ضد آمریکایی دارن و اگه مثلا رأی بخوان بدن، خب رأی به ضد اینا میدن. اینه که در هر دو حالت بازنده است. اگه طبق ایجوری شما گفتین اون دولت روسی
بله.
در مورد دیگه گفتم که در مورد این جریان صدام گفتیم دشمن آمریکا بهتری از صدام. به نظر من صدام خطری نداره برای ایران بدون پشتیبانی آمریکا. و خطر که مثلا آمریکا اونجا باشه خیلی برای ایران مشکل بیشتره.
بله
صدام خطری نداره، یعنی الان در اومده کاملا مستنده که در هر دو حمله عراق به ایران و کویت به پشتیبانی و اصلا به
دامات مدیلیت آمریکا بود. خیلی متشکرم جناب آقای عباس بیننده عزیز.
من فقط یه دونه وبسایتو میگم که اگه دوست داشتین ببینین.
خب لطفا من به تایید کننده وبسایتو میخوان عمومی بگم زارن پس. بله.
متوجه هستین؟
بله بفرمایید.
publicai.org.
بله. خیلی متشکر از لطف شما جناب آقای عباس بیننده عزیز ما که انشاءالله باز هم در ارتباط با برنامه ما باشید. خب نکته بسیار مهمی بود.
هر دو تا نکتهشون.
آره نکته اولشون که گفتن واقعا اگر دموکراسی واقعی باشد و رأی مردم در نظر گرفته بشه، خب این مردم عربستان که الان اسم بچه هاشون بیشتر در چند سال اخیر اسامه گذاشتن یا
تبعیت از اسامه بن لادن،
بله، یا در جنوب عراق یا در عراق به طور کلی مسلمانان، بله، عراق، مردم عراق اگه رأی واقعیشون بدن که، بله، خلاف نظر آمریکا.
بله من تشکر میکنم از حسن نظر شما و این فرض شما کاملا علمی است. بله یعنی عمیقا همونطوری که شما فرمودید اگر دموکراسی بشود اونجا فضای دموکراتیک در اون کشورها باز به ضرر خود آمریکا خواهد بود. همواره اشاره کردیم بیشترین دوستان آمریکا در جهان سوم کشورهای غیر دموکراتن. اما اشاره من به این پیروزی مقطع اول بود، یعنی یا شکست مطلق یا پیروزی مطلق در مقطع اول. فرایند دموکراتیزاسیون طول روزهای اول، ماهای اول و سالهای اول ممکنه در این کشورها به سود آمریکا بشه، در میان مدت به ضرر آمریکا خواهد شد. یعنی فرض شما نتیجه میشینه، یعنی
در فاز اول دموکراسی کنترل شده اعمال
میشه، لذا دموکراسی کنترل شده به سود آمریکا خواهد بود. به مردم میگه ببینید من نوآوری کردم براتون، حکامتون رو برداشتم، رفراندوم برگزار کردم. این شیرینیش در واقع بردش به اندازه شیرینی آدامسای بادکنکیه، بعد یک مثلا چند لحظه از دست میده. تو این مقطع آمریکایی‌ها پیروز میشن. فرض شما از این جهت درسته که در میان مدت که مثل وضعیت دموکراسی داخل کشور ترکیه اونجاست که آمریکا دچار مشکل میشه. در مورد فرض دومتون هم که در واقع عراق ضعیف شده، خب میدونیم الان خبر داریم که عراق 80 کشور در جنگ تحمیلی، بین 80 تا 100 کشور اسناد وجود داره که حمایت ازش کردن در مواجهه با ما. اما این نکته رو میخوام تاکید کنم که این صدام تضعیف شده همطوری که شما اشاره فرمودید خطری برای ما نداشته. اگر کشور خارجی کمکش نمی کرد باز هم خطری نبود. اما عرض کردم الان که ما بازیگر نیستیم که ما تعیین کنیم کدوم یکی بماند کدوم یکی برود. قصد ایران هم این نبوده که دخالت در امور خارجی کشوری مثل عراق کنه. اما حالا که روند تحولات به این سو داره میره، بین آمریکا و عراق صدامی که هست میشه در عراق و آمریکا میخواد بیاد اینجا دولت دست نشانده بگذاره، باز هم این رو من در مکتب سوم امنیتی فرصت میدونم. یعنی هنر عملیاتی در اینه که مکتب سوم امنیتی اپورتونیستیه، فرصت طلبی، یعنی تهدید رو تبدیل میکنه، تبدیلش میکنه به فرصت. الان تهدید چیه؟ آمدن آمریکا در عراق. پس یک، به تمام جهانیان و دست نشاندگان آمریکا در جهان ثابت میشه که اگه عین صدام کولی بدید به آمریکا، یک روز در عین خفت حذفتون میکنه. دوم، وقتی که شما را حذف کرد، هنر عملیاتی در این هست که صدام که حذف شد، ما یکی از دشمنان اصلیمون رو از دست دادیم که واقعا تو چهره نسل قبلی ما بسیار بسیار چهره منفوره و امروز مردم ما در واقع خوشحال خواهند شد صدام نابود بشود، شاید به تعبیر امام راحل خودکشی کنه، اصلا انتحار کنه. اما آمریکایی که اینجا آمد با این فرایندی که در بحث رولت روسی اشاره کردم، قطعه به یقین ضرر میکنه، قطعه به یقین دچار مشکلات جدی خواهد شد. خود همین فرسوده شدن روانی آمریکا و از وجاهت افتادنش در سطح جهان برای ما یک پیروزی است، برای ایران یک پیروزی است. از این جهت تهدید آمریکا داره تبدیل میشه به فرصت برای ما، به این معنا که آمریکا داره خودش به دست خودش، همون جمله معروف آقای پائولو کوئلو که برای آقای جورج بوش نوشته، پائولو کوئلو که از نویسندگان معروف آمریکای لاتین هست، به جورج بوش نوشته که آفرین، هیچ کس بهتر از تو بچه آمریکا رو نمیتونست اینجوری خراب کنه.
آقای عباسی، یه وقتی کمونیست‌ها در دنیا میلیون‌ها خرج می‌کردن، انرژی می‌ذاشتن که یک شعار مجبور آمریکا بتونن مثلا در کامبوج، در ویتنام یا در کوبا سر بدن، امروز با این عملیات ببینید
در تمام دنیا
اعتراض به وجود آمده. بیننده دیگری در استفاضن، فرصت خیلی کم داریم، لطفاً سوالتون رو کوتاه‌تر مطرح بفرمایید. خوشحال می‌شم صداتون رو بشنوم.
آقای عبداللطیفی، آقای دکتر عباسی، سلام عرض می‌کنم خدمتتون. من علیرضا هستم از مکزیک می‌زنمتون.
خیلی متشکرم. خواهش می‌کنم.
عرضم به حضورتون که آقای دکتر عباسی، شما تقریباً یه 7-8 روز پیش گفتین اگر این جنگ مقدار طولانی بشه احتمال داره که صدام به یه قهرمان عرب تبدیل بشه، یعنی سابقه جناییش و دیگه بگیم تمام این سابقه‌هاش از بین بره و تبدیل به قهرمان بشه. هنوزم روی این دیدگاهتون هستین؟ این سوال منه. یه نکته رو می‌خواستم بگم، این که همونجوری که می‌دونید مکزیک زیاد تو این قضیه به طرفدار آمریکا نبود، از دیدگاه خیلی دلسوزانه به نفع عراق به اصطلاح به قضیه نگاه می‌کرد. ما گزارش‌های خیلی دلخراشی رو اینجا واقعا از تلویزیون مکزیک دیدیم که این گزارش‌ها رو من از سی ان ان و بی بی سی ندیدم. به نظر می‌رسه که آمریکا دلش نمی‌خواد که مردمش از عمق فاجعه با خبر بشن، فاجعه‌ای که تو عراق داره می‌گذره. و خب نمیدونم آیا روشی وجود داره که بتونن به مردم آمریکا هم یه همچین اطلاعاتی رو برسونن که ببینن دولت مطلوبشون چه فاجعه‌ای رو داره تو عراق به وجود میاره. سوال دوم اینه که الان دارن تاکتیک صدام حسین و موقعیت بغداد رو با جنگ جهانی دوم شهر استالینگراد و به اصطلاح تاکتیکی که استالین به وجود اومد مقایسه میکنن و میگن که احتمال داره که صدام بخواد یه جنگ فرسایشی رو داخل بغداد به وجود بیاره و از بعد زمانی یه آوانسی رو به نفع خودش بگیره. شاید این جنگ 2-3 ماه طول بکشه و شاید بتونن به یک نمیدونم مصالحه ای برسن. اینو شما از چه نظری روش دارید؟ من ازتون تشکر میکنم و سوالامو تموم میکنم.
ما هم از شما بیننده عزیز آقای علیرضا از مکزیک که تماس میگیرید تشکر میکنم. آقای دکتر یکی دو دقیقه بیشتر وقت
نداریم. بله، امیدوارم ان شاءالله که سال خیلی خوبی داشته باشید و در عالم غربت در مکزیک دور از وطن به اتفاق خانوادهتون ان شاءالله سالم و سلامت باشید. من هنوز روی فرض خودم هستم و چند روز پیشم با روزنامه‌های اروپایی مصاحبه می‌کردم، باز اونها پرسیدن شما همین اعتقاد رو هنوز دارید؟ باز تاکید کردم که بله، من معتقدم که آمریکایی‌ها با عملی که انجام دادن صدام رو از حالت یک چهره منفور برای بعضی از کشورهای عربی که خیلی باش مشکل نداشتن. ببینید، ما مشکل داریم با صدام و مردم کویت، ولی مثلا مرد جوانان مصری، جوانان عربستانی، بعضی کشورهای دیگه خیلی مشکل اینجوری. لذا شما در راهپیمایی‌ها دقت بفرمایید، در راهپیمایی‌ها عکس صدام با چفیه عربی که رو سرش هست در دست تظاهرکنندگان در مصر در کشورهای مختلف داره میچرخه. لذا اگر صدام به این مقاومتش در برابر آمریکا ادامه بده، مطمئن باشید که آرام آرام به قهرمان اعراب تبدیل خواهد شد و این خیلی برای جهان خطرناکه. در واقع به قدری کار اشتباهه که ما به دست خودمون میبینیم که دارن دیکتاتورها رو تبدیل میکنن به قهرمان ملی. لذا از این جهت من نگم، شما الان در آمریکای مرکزی و آمریکای لاتین میبینید راهپیمایی که صورت میگیره، کارکتری که بالا میره عکسش عکس آقای چگواراست. اون یه چهره مطلوب مردمی بود، اما این خیلی بده که صدام داره قهرمان میشه، همونطوری که تو منطقه بن لادن قهرمان شد. لذا از این جهت و از این منظر من همچنان رو نظر خودم هستم. در خصوص بخش دوم که رسانه‌های عربی
چه میشود کرد که مردم
دارن میرسونن، رسانه‌های عربی، رسانه‌های کشورهای دیگه مثل خود ایران مطلب رو منعکس میکنن و ما اخبار خیلی خوبی داریم از آمریکا که متکی هستن به رسانه‌های غیر آمریکایی.
ولی دیروز هم نیویورک تایمز نوشته بود جنگ عراق جنگی است که مردم آمریکا آن را نمیبینن.
بله، این سرمقاله روزنامه نیویورک تایمز. و از این جهت باید گفتش که این فضا متاسفانه فضایی است که
ان شاءالله بتونن رسانه‌های دیگر، رسانه‌های غیر آمریکایی، بتونن از تکنولوژی موجود استفاده کنن، صدا و تصویرشون رو برسونن به آمریکا. از توجه شما به این برنامه تشکر می‌کنم. همونطور که عرض کردم، برنامه ما از امروز عادی میشه، یعنی همون شنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها خواهد بود تا فرصت دیگر. خدا نگهدار. علی
متشکرم.
بس رو